خب بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ثم انه قد تبین مما ذکرنا فی معنی العرش انه لا یکون الا مقدارا مساویا لبعض السمن ولا يعقل أن يكون مستغرقا له لأن المعيب إن لم يكن مما يتمول ويبذل في مقابله شيء من المال بطل بيعه وإلا فلا بد من أن يبقى له من الثمن قسط. بحثی رو دوستان ایشون عرض کنم، بحث جدیدی است، ربطی به بحث قبلیمون مستقیما نداره. یه بحث جدیدی رو ایشون مطرح میکنه و اون این که عرض کنم خدمت شما، ایشون میفرماید که از تعریفی که ما برای عرش مطرح کردیم معلوم میشه که عرش نمیتونه تمام ثمن المسما رو بگیره و حتما باید بعض ثمن المسما باشه. یعنی وقتی شما عرش رو محاسبه میکنید نمیتونه تمام ثمن المسما رو بگیره. خب حالا یه کسی سوال بکنه بگه چرا نمیتونه عرش تمام ثمن المسما رو بگیره؟ اگر عیب یک عیبی است، دقت کنید، اگر یک عیبی است که تمام قیمت در واقع این کالا رو میشکنه، یعنی وقتی میری تو بازار حساب میکنی میگن آقا صحیحش مثلا 100 تومن، معیبش 0. خب اگر 0 باشه در واقع ما به تفاوت میشه چند درصد؟ میشه 100%. 100% که شد کل مسما رو در واقع باید پس بید. خب چرا پس عرش نتونه تمام ثمن المسما رو در بر بگیره؟ جناب شیخ وقتی میخواد اینو توضیح بده میفرماید که مال معیب از دو حال خارج نیست. صورت اول اونجایی است که معیب با عیبی که پیدا کرده هیچ مالیت دیگه نداره و در مقابلش هیچ پولی قرار نمیگیره. یعنی میریم تو بازار میگن صحیح 100 تومن، معیبش 0، هیچ مالیت نداره. ایشون میفهمد تو این صورت بی باطله. بی باطله یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه این عقد اتفاق بیفته مگر این عیب تو کالا نبود؟ این کالایی به شما فروخته شده که هیچ مالیت نداره، ولی دیگه بحث خیار پیش نمیاد، بی باطله. چون چیزی که مال نیست که عرض کنم نمیشه فروختش. پس طبیعتا باید ما صورتی رو فرض بکنیم که این مال معیب با عیبی که دارد کمکم کنید مالیت داره، حالا ولو مالیتش مثلا فرض کن 5 تومنه، تو 100 تومن 95 تومنش پریده با این عیب، 5 تومنش باقی مونده. اگر مالیت دارد و قیمت داره ولو مالیت و قیمت کم، در این صورت بالاخره نسبت به ثمن المسما وقتی ما حساب میکنیم یه چیزی تش میمونه، ولی همون 5% باشه و عرش دیگه تمام قیمت رو در بر نخواهد گرفت. و لذا ایشون میفرماد طبیعتا هر وقت شما عرش رو محاسبه کنید عرش باید بخشی از ثمن المسما باشه، نه تمام ثمن المسما. این تا اینجا. بعد ایشون میفرماد که با نعم میخواد استدراک بکنه، میگه یه مورد رو ما میتونیم تصویر بکنیم که عرش تمام ثمن المسما رو شامل بشه. میگیم کجا؟ ایشون میفرماد اونجایی که این عیب قبل از عقد نبوده باشه، بعد از عقد دقت کنید، اما در زمانی که این عیب گردن کی باشه؟ بایع باشه. مثلا قبل از قبض یا بعد از قبض اما در زمان خیار این عیب حادث بشه که این عیب دیگه گردن بایع. و فرض بکنید با این عیب تمام مالیت این کالا از بین میره، یعنی حالا که این عیب حادث شده میگن این کالا دیگه هیچ ارزش نداره، اما ملکیت مشتری برش باقی مونده. میدونید مالیت با ملکیت تفاوت داره دیگه، ممکنه یه چیز از مالیت بیفته اما ملکیت سر جای خودش باقی باشه. مثلا کفشی که فرض کنید یه کسی داره 5 سال 10 سال پوشیده شده مثل کفشای میرزا نوروز، اما این کفشای میرزا نوروزی که الان مال این آقاست مالیت عرفی نداره. بازار بری پول که بد نمیدن هیچ چیه، چوبم برمیدارن دنبالت میذارن، اما ملک این آقا هست. ملکش مثل اون دانه برنجی میمونه که ملک این آقا از همون مالیت نداره. خب پس موقع عقد که این عیبو نداشت، از ملک آقای بای منتقل شد به ملک آقای مشتری، بعد از عقد، حالا یا قبل از قبض یا در زمان خیار، عیبی بهش حادث شد، مالیتش از بین رفت، اما ملکیت مشتری برش باقی مونده. خب اگر ملکیت مشتری باقی مونده، اینجا میشه ما فرض بکنیم که عرشی که آقای مشتری از بایه میگیره تمام مسماست، با اینکه کالا هم پیش خودش هست، ملکشه، اما تمام مسما رو هم به عنوان عرش میتونه دریافت بکنه. خب البته این یه شرط داره، شرطش این است که حدوث چنین عیبی رو ما ملحق به تلف نکنیم، حدوث چنین عیبی رو ما ملحق به تلف نکنیم در انفساخ عقد. آخه ممکنه یه کسی بگه اگر قبل از قبض یا در زمان خیار این عیب این چنینی که تمام مالیت رو از بین میبره حادث بشه، این ملحق به تلفه. ملحق به تلف است تو چه جهتی؟ ملحق به تلفه تو انفساخ عقد. در واقع اینجا هم بی باطل میشه، نه اینکه این ما عرض کنم جنسی که هیچ مالیت دیگه نداره تو ملک آقای مشتری باقی میمونه اما مشتری میتونه عرش بگیره، نه، جنس برمیگرده به بایه ملکیتش و مشتری هم میتونه تمام ثمن خودش بگیره از باب انفساخ عقد، یعنی عقد خود به خود چی میشه؟ از بین میره. درست شد؟ این مبنا رو ما باید ببینیم درسته یا درست نیست، یعنی بالاخره این استقراق عرض کنم عیب تمام مالیت کالا رو آیا این باعث الحاق به تلف می شود یا نمی شود؟ ایشون می فهمد دو تا احتمال در اینجا مطرحه که آیا بگیم این ملحق به تلف هست یا ملحق به تلف نیست، که ببینم حالا کجا می رسیم بهش. نگاه کنید، ثم انه قد تبین مما ذکرنا فی معنی العرش، روشن شد از اونچه که ما ذکر کردیم در معنای عرش. در معنای عرش دوستان ما چی گفتیم؟ گفتیم ما یخصه من الثمن المسما، یعنی اونچه اختصاص به این عیب داره، البته به نسبت ثمن المسما. اینجوری عرش رو معنا کردیم دیگه. ها ایشون میفهمد از این روشن میشه انه لا یکون الا مقدارا مساویا لبعض الثمن. ببینید گفتیم ما یخصه من الثمن المسما، که ظاهر من الثمن المسما همینه که عرض کردم، یا یادتون باشه تو تعریفی که آخر صفحه 392 داشت گفت به انهم جز اون من از ثمن، ظاهر جز اون چیه؟ اینه که بخشیشه نه همش. این جز ظاهرش نه همشه. ایشون میفرماد تبین مما ذکرنا فی معنی العرش انه لا یکون الا مقدارا مساویا لبعض الثمن ولا یعقل یکون اون عرش مستغرقا له، نمیتونه این عرش مستغرق ثمن المسما باشه، همه ثمن المسما رو در بر بگیره. چرا؟ لان المعیب لم یکن مما یتمول و یبذل فی مقابله شیء، اگر معیبمون مالیت نداشته باشه، نبوده باشد مما یتمول، نبوده باشد مما یبذل، یبذل رو عطف به یتمول بکنید، از اونجایی که بذل میشه در مقابلش چیزی من المال، از اونا نباشه، خب اینجوری باشه بطل بیش میشه باطل. و الا اگر چیزی در مقابلش میدن فلا بد من ان یبقى له من الثمن قسط، پس از ثمن مقداری باقی میمونه، ثمن المسما مقداری باقی میمونه، ولو اون مقدار دوستان 1% باشه، 5% باشه. تا اینجا ما گفتیم قابل تصویر نیست، حالا با نعم میخواد بگه یه صورت داریم که تصویره. ربما یتصور ذلک فی ما اذا حدث اون عیب قبل از قبض یا در زمان خیار. آقایون قبل از قبض یا در زمان خیار نمیخواد بگه قبل از قبض و قبل از عقد ها، نه نه، بعد از عقد و قبل از قبض، یا بعد از عقد و بعد از قبض و قبل از اتمام زمان خیار. در زمان خیار اذا حدث تو این زمان عیبون یستغرق للقیمه مع بقاء الشیء علی صفت تملک، این شیء معیوب ملکیتش باقی است. از شما سوال میکنم دوستان بزرگوار، ملکیتش برای کی باقیه؟ مشتری. مشتری اینو خریده، مالک شده، حالا معیوب شده قبل از قبض یا در زمان خیار معیوب شده، ملکیتش براش باقی است اما تمام مالیتش از دست داده. البته بنا ان علی ان مثل ذلک، یعنی مثل چنین استقراق عیب لکل سمن غیر ملحق بالتلف انفساخ العقد به، به شرط اینکه مبنامون این باشه که مثل چون این عیبی و استغراق عیبی ملحق به تلف نیست در انفساخ عقد. ولی اگر یک کسی که این ملحق به تلف است در انفساخ عقد، معناش چی میشه؟ معناش این است که این از ملک مشتری در میاد، برمیگرده تو ملک بایه، بایه باید تمام سمن رو به این آقا، پس این میشه انفساخ عقد دیگه، این دیگه خیاری در کار نیست. درست شد؟ بله. یأخذ المشتری عرش العیب. نه خیر، تو ملک آقای مشتری باقی میمونه، عرش میگیره آقای مشتری. خب عرش چقدر که میگیره؟ و هو هنا مقدارو بگو تمام سمن، اینجا تمام سمن رو میتونه دریافت کنه. لکن اون بناعنی که گفتیم عدم و الحاقهی به طرف مشکل، این احتمال اول ها. ها؟ احتمال اول این است که بگیم عدم الحاق به تلف مشکله. بر چه حساب مشکله؟ میگه بناعن علا ان العیب، دقت کنید، اذا کان اون عیب مضمونن علال بائع به مقتضا قولهی علیه السلام. ببینید یه روایتی داریم، این روایت رو بخونم براتون، یه خطه. ان حدث بالحیوان، اگر حادث شود به حیوان، کی حادث بشه؟ کنارش بنویسید در سه روز خیار مشتری. تو سه روز خیار حادث بشه نسبت به حیوان، حدثون فهوه من مال البائع حتی ینقضی خیارو، تا مادام که این خیار وجود داره ایبا گردن کیه؟ گردن آقای بایه. درست شد؟ ایشون میفهمد پس معلوم شد که عیب ازاکان مضمونن علال بایه به مقتضای این روایت و روایات مشابه. درست شد؟ بناهن علا ان العیب ازا کان مزمونن علال بائع به مقتضای روایت، کان هاز العیب کانهو حدث فی ملک البائع. یعنی چی؟ یعنی این روایت میدونی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه وقتی امام علیه السلام میفرماد در زمان خیار اگر عیبی حادث شد گردن بائعه، انگار امام میخواد بفرماد تو گویی که این عیب کجا حادث شده؟ قبل از عقد، در زمانی که مال مایه بوده. کان حاضر عیب کانهو حدث فی ملک البایه، اگر قبل از عقد این عیب حادث میشد شما چه کار میکردی؟ استغراق داشت باطل بود دیگه، اینجا هم همینجوره، مگر اینکه استغراق نداشته باشه. والمفروض انهو اذا حدث مثل هازا، فرضمون این است که وقتی حادث شد مثل این عیب مستغرق فی ملک البایه، کان بیهو باطلن، اگر این حادث میشد در ملک بایه این عیب مستغرق بهش میشد باطل. لعدم کونهی متمولن یبذل به ازاهی شیء من المال، فیجب الحکم تو این فرض به انفساخ العقد اذا حدث بعده مضمونن علی البایه. چرا؟ چون وقتی حدث بعده مضمونن علی البایه قرار شد حکم چی رو داشته باشه؟ حکم اون صورتی رو داشته باشه که در ملک خوده آقای بایه این اتفاق افتاده. این شد احتماله بگو اول. حالا با این الانیوم نه از حالک میخواد برگرده، یه احتمال دومی رو در واقع میخواد اینجا مطرح بکنه. احتمال دوم هم این است که بگیم ملحق به تلف نیست. حالا این چی میخواد بگه این احتمال دوم؟ یه لحظه حواست به من باشه. احتمال دومی که ما میخواییم تثبیتش کنیم اینه که بگیم آقا این عرض کنم عیب مستغرق ملحق به تلف نیست. ملحق به تلف نیست یعنی چی؟ یعنی بگیم آقا زمان عیب بر بایه، زمان عیب بر بایه صرفاً معناش این است که جبران و درک این عیب با بایه. یعنی هر وقت میگیم زمانش با بایه، قبل از قبض، در زمان خیار، این معناش این است که بایه با جبران کنه. این معناش این نیست که کأن، ببینید تو احتمال اول گفتیم این معناش این است که کأن این عیب در زمان ملک خدا آقای بایه حادث شده، که بعد میگفتیم حالا اگه در زمان ملک خدا آقای بایه باشه و عیب مستغرق باشه به این میشه باطل. اما الان نمیخوایم اینو بگیم، ما الان میخوایم بگیم که زمان عیب بر بایه معناش صرفا این است که بایه باید جبران کنه، وظیفه جبران دارد. درست شد؟ یعنی عیب مستغرق به منزله عیب حادث قبل از بی نیست که ما بخوایم مثل اون اولی حکم بدیم. دقت کردید؟ پس اگر مثل اون عیب حادث قبل از بیعه، فقط تو چه جهت مثل اونه؟ فقط در این حکم که لزوم درک و جبران بر بایعه، یعنی همینجور که اگر قبل از بیع این عیب حادث میشد جبرانش با بایع بود، الان هم که بعد از بیعه مثل عیب قبل از عرض کنم خدمت شما خروج از ملک بایع، اونجا چطور جبرانش با بایع بود الان هم جبرانش با بایع. اما تو همه احکام نمیگیم مثل اون تا شما بتونید حکم به بطلان بکنید. حتی دوستان ایشون میفهمن ممکنه در فرضی که هم مالیت از بین بره به واسطه این عیب، هم ملکیت هم از بین بره، اونجا هم باز ما میتونیم همین حرف رو بزنیم. چطور؟ ببینید مثال بزنم براتون. مثلا یه مایعی خمر شده، اما متخذل تخلیله. اگر عیبی که بهش حادث شده این است که تبدیل به خمر شده، اما بعدا مثلا فرض کن میشه یک فعل انفعالاتی روش انجام بشه تبدیلش کنن به سرکه، اینی که الان خمر شده هم مالیتش رو از دست داده هم ملکیتش رو، چون خمر دیگه قابل ملکیت نیست. ایشون نفهمد حتی اینجا ما ممکنه همین حرفو بزنیم، یعنی بگیم ملکیت هم که از بین رفت، درست ملکیت هم از بین رفته، اما حق آقای مشتری نسبت به این مال که از بین نرفته که. آقایون شما انگور رو ریختی تو دبه تو خمره، خب درش هم بستی که باش سرکه درست کنی، تبدیل به خمر شد. تو شریعت مقدس گفتن چی؟ گفتن این نه مالیت داره شرعاً، نه ملکیت داره. من میتونم بیام این خمره انگور شما رو که الان خمر شده بردارم ببرم؟ درست مال شما نیست، درست ملک شما نیست، اما من نمیتونم بردارم. چرا؟ چون حق شما که بهش تعلق گرفته. ایشون میفهمد در ما نحنفی هم همینجور بگیم مشتری که این مال اومده بود تو ملکش به واسطه این عیبی که هم مالیتش از بین برده هم ملکیتش از بین برده، حقش که سر جای خودش هست، که همین حرف اونجا هم میتونیم بزنیم. بعد ایشون میره سراغ یه عبارتی از قواعد و تذکره و تحریر که اینها خلاف اونچه که ما اینجا عرض کردیم گفتن. کارا ببینیم عبارت این آقایون چیه، مفصل عبارتشون. الا یمنع ذلک، ذلک رو به چی میزنید؟ این که عیب مضمون، عیب مضمون بر بایه مثل عیبیست که در ملک بایه حادث شده. اینو ما من بکنیم، یعنی اون حرفی که توی احتمال اول دادیم منش بکنیم، الا این که ما من بشه این حرف. و ان زمانه، من ان زمانه رو عطف میکنم به ان یمنع ذلک، یعنی الا رو سر این ان زمانه رو میارم. الا ان زمانه علی البایه، الا ان یمنع ذلک و ان زمانه علی البایه، زمان این عیب بر بایه موجب الحکم به کون درکهی علی. یعنی وقتی ما میگیم زمان عیب گردن بایه، این معناش این است که ما حکم میکنیم به این که جبران این عیب عهده بایعه، بر گردن بایعه. فهوه این عیب به منزله الحادث قبل البیع، اما به منزله حادث قبل البیع از تو چه جهت؟ در این حکم خاص. در این حکم خاص یعنی چی؟ در این که جبرانش گردن بایعه. فی هذا الحکم، یعنی در این که لزوم درک بر بایعه. لا مطلقا، نه در جمیع احکام. چرا میگه لا مطلقا؟ میخواد بگه مثل بالا ما همه احکام رو نمیگیم که بعدم بگیم اگر استغراقی شد چی میشه؟ به باطل هم میشه. نه، اون حکم دیگه اینجا نمیاریم. حتی ینفسخ العقد به این عیب و یرجع و یرجع عطف به ینفسخ بکنید تا این که فسخ بشود عقد به واسطه این عیب و رجوع کند این ملک موجود که غیر متمول است. این ملک موجودی که مالیت نداره رجوع بکنه به کی؟ رجوع بکنه به آقای بایه، برگرده به آقای بایه. بلکه این بل میخواد بگه حتی اگر ملکیت هم نداشته باشه باز ما میتونیم همین حرفو بزنیم. بل لو فرض نا حدوث العیب علی وجهن اخرجه عن الملک، مثل اونی که تبدیل به خمر شده، فلا دلیل علی الحاقه به تلف. حتی اینجا هم نمیتونیم بگیم دلیل داریم بر الحاق به تلف. بل طبق العین الغیر المملوکه، نمیگه ملکا للمشتری، میگه چی؟ میگه حقا للمشتری، تو ملکیتش هم از دست داد دیگه. و الا یکن ملکا لا کل خمر المتخذ للتخلیل و یاخذ از ثمن او مقدار از ثمن من البایه عرشن، و اخذ میکنه حالا یا خود عین ثمن رو یا مقدار ثمن رو از یه مال دیگری. این که میگه از ثمن او مقداره، او میخواد بگه لزوم نداره عین ثمن برگرده به آقای مشتری، حالا یا خود ثمن یا مقدار اون ثمن رو از بایه به عنوان عرش میگیره. لا به عنوان انفساخ العقد، به عنوان انفساخ عقد نیست، این به عنوان عرشه. هازا ما توی این آخر کاری چی گفتیم؟ توی این آخر کاری گفتیم این ملحق به تلف نیست. حالا با این هازا به بعد میخواد بگه که عرض کنم خدمت شما مرحوم علامه این عرش مستوعب رو در برخی از کتب خود عرض کنم خدمت شما بعد عذرخواهی میکنم اینجوری برگردم عبارتمو تصحیح کنم. ببینید ما عرض کردیم در عیب متقدم بر عقد، دوباره عرض میکنم، در عیب متقدم بر عقد، نه عیب در زمان خیار یا مثلا قبل از قبض، اونو کار نداریم. در عیبی که قبل از عقد باشه ما عرض کردیم قابل تصویر نیست عیبی که مستغرق باشه. چرا؟ چون اگر عیب مستغرق باشه به باطله. ما اینجوری گفتیم دیگه. علامه از ظاهر عبارتش در میاد که خلاف این رو میخواد بگه. حالا ایشون میفرماید که ما گفتیم عرش مستوعب قبل در عیب متقدم بر عقد قابل تصویر نیست، چون اگر تصویرش بکنید بی باطله دیگه، عرض کنم عرش معنا نداره. حالا میفرماید مرحوم علامه این عرش مستوعب رو برای عیب متقدم بر عقد ها تو برخی از کتب خودش تصویر کرد. حالا ایشون از این به بعد میره سراغ قواعد، تذکره و تحریر، سه تا عبارت از این بزرگواران نقل میکنه. بریم جلو ببینیم چقدر چون میرسیم انشاءالله امروز بخونیم. نگاه کنید، هازا الا ان العلامه قدس سره فی القواعد و تذکره و تحریر و محکی النهایه یظهر منه العرش المستوعب فی العیب المتقدم علی العرش. ببینید بحث از این عرض کنم عیب حادثه قبل از قبض یا در زمان خیار گذشتیم ها، این برگشت به اون عبارت قبل. من ابتدا نادرست توضیح دادم ها، حواستون باشه. این هازا الا العلامه برمیگرده به قبل از نعم رو به ما یتصور، که ما گفتیم عیب مستغرق برای عیب قبل از عرض کنم خدمت شما عیبی که از قبل از عقد وجود داشته قابل تصویر نیست. ایشون میخواد بفرماید از عبارت اینها ظاهره که اینا میخوان بگن قابل تصویره. الا ان العلامه قدس سره فی القواعد و تذکره و تحریر و محکی النهایه یظهر منه، ظاهر میشود از این علامه العرش المستوعب فی العیب المتقدم علی العرض الذی ذکرنا، همون عرض کنم خدمت شما عیبی که ما ذکر کردیم انه لا یعقل فیه استیعاب العرش للسماء. اما ایشون گفته نخیر، عرش مستوعب فی العیب المتقدم عرض کنم قابل تصویره. زیر قال فی القواعد خط بکشید، صفحه بعد سطر پنجم و ذکر فی التذکره، اونجا می خط بکشید، صفحه بعدش سطر چهارم و قال فی التحریر. ایشون از این چهار تا کتاب قواعد، تذکره، تحریر و نهایه، نهایه رو انگار عبارتش پیشش نبوده، ولی اولش هم گفت چی؟ و محکی نهایه، لذا نهایه اصلا نقلش هم نکرده، فقط عبارت قواعد، تذکره و تحریر رو ایشون ذکر کرده. حالا عبارت قواعد چیه؟ قال فی القواعد دیگه، اینا عبارت خوندنی ها، من دیگه اینا رو از خارج نمیگم دوباره، گرچه عبارتش ساده نیست دا. مطلبش دقت هم میخواد، اما دیگه چون عبارت نقل عبارته اجازه بدید من عبارتاشو بخونم برم جلو. قال فی القواعد لو با العبد الجانی خطأً، اگر بفروشد مولا عبد جانی خودش رو، اما عبدی که جانیست به جنایت خطایی، خطأً قید جانیه، یعنی عبد جنایت خطایی انجام داده بعد با مولا میاد این عبد رو میفروشه، ایشون میفهمد اینجا زمنه. چی رو زامنه این مولا؟ مولایی که فروخته، اقل الامرین، اقل الامرین کنارش بنویسید، من قیمت العبد و من قیمت الجنایه، که میشه عرش، من قیمت العبد و من قیمت الجنایه. علی رأی، طبق یک نظر میگه اقل الامرین رو باید بده. یه سوال از شما بکنم، چرا این آقایون گفتن اقل الامرین؟ چون اگر قیمت عبد اقل باشه، قیمت عبد اقل باشه، در این صورت فقط قیمت عبد رو آقای مولا بده کافیه. نه نه قیمت جنایت نیستا، مثلا جنایتش 100 درهم بوده اما عبد 50 درهم بیشتر نمیارزه، همه پول طرفو بهش نداده ها، اما دیگه بیشتر از قیمت عبد مولا وظیفه نداره. یعنی مولا نهایت پولی که برای جنایت عبد باید بده بگو هم قیمت خود عبده دیگه. عبد اگر 50 درهم ارزش داره ولو جنایت 100 درهمی انجام داده لازم نیست 100 درهم بده. پس اگر قیمت عبد اقل باشه فقط قیمت عبد کافیه.
مشتری باید
بده یا مجنیون علی؟ مجنیون علی؟ ببینید این آقا فروخته نه فروخته به مشتری، پولشم گرفته تمام، الان مجنیون علی اومده میگه آقا این جنایت کرده تو رفتی فروختیش، ایشون میگه زامنه، زامنه برای مجنیون، برای مجنیون علی، اما اقل الامرین رو زامنه، بحثترین اقل الامرینه. پس اگر قیمت عبد اقل باشه فقط قیمت عبد کفایت میکنه ها، و اگر قیمت جنایت اقل باشه یعنی یه جنایت 20 درهمی انجام داده اما قیمت خود عبد 50 درهمه، خب همون 20 درهمو بده طبیعتاً کافیه دیگه، چون تمام حق مجنیون علی رو بهش داده. این یه نظر. یه نظرم ولعرش علی رأیه، این ولعرش علی رأیه انگار میخواد بگه چی؟ میخواد بگه حتی اگر عرش بگید بالاتر از قیمت خود عبدم باشه ها، یعنی تعین داره دیگه، اقل الامرین نگفت دیگه. و سهل بی امکان موسرا، بیعه صحیحه، یعنی مولا که اومده این عبد و فروخته بیعشو نمیشه به هم زد، اون بیعه صحیحه، البته به شرطی که پول داشته باشه که بتونه حق مجنیون علی رو بده. موسرا یعنی توانمند باشه که بتونه پول این آقا رو بده. و الا کمکم کنید، و الا یعنی چی؟ یعنی اگر معاصر باشه، توان پرداخت پول آقای مجنیون علی رو نداشته باشه، تخیر المجنیو علی، آقای مجنیون علی مخیره، مخیره که چیکار کنه؟ یعنی میتونه معامله رو به هم بزنه، خود عبد رو بگیره و استرقاقش کنه، میگه مولا که پول نداره به من بده، خود عبد رو من استرقاقش میکنم، و میتونه چیکار کنه؟ بیع و تصحیحش کنه، مهر صحت روش بزنه و صبر کنه که یه وقتی اگر مولا پول دار شد پولشو ازش بگیره. معلوم شد؟ ولو کان عمدن، اگر این جنایت جنایت عمد باشه، جنایت عبد عمدی باشه، خطعی نباشه، تا اینجا بحث سر چی بود؟ خطعی بود. اگر عمدی باشه وقف علا اجازت المجنی علی، این وقفه یعنی وقف ال
بی
متوقف بر اجازت، این مثل بالا نمیگیم سهل بی امکان موسرا، نه اگر عمدی باشد، حتی اگر مولا بگه آقا من پول تو رو تمام و کمال میدم، باز این میتونه بی رو به هم بزنه. چرا دوستان میگه وقف علا اجازت المجنی علی؟ چون تو جنایت عمدی آقای مجنی و علی حق چی داره؟ بگو.
قصاص
داره، حق استرقاق داره، یعنی میتونه بگه آقا من اصلا پول نمیخوام، من میخوام این خودشو به استرقاق بکشم یا قصاص بکنم ها. و یزمن الاقل من العرش والقیمه لسمن مع الاجازه، معها یعنی مع الاجازه، ضامن است آقای مولا اقل از عرش و قیمت رو، یعنی بین عرش و قیمت، عرش که میگیم یعنی عرش جنایت دیگه، و قیمت هم یعنی قیمت خود عبد، اقل از این دوتا رو زامنه، نسمن رو در فرض اجازه. یعنی چی؟ یعنی اگر آقای مجنیون علی اومد اجازه داد، خوب حواستون به من باشه، اگر آقای مجنیون علی اومد اجازه داد، گوه من بی رو اجازه دادم، حق نداره بگه تمام سمنی رو که
گرفتی
باید بدی به من چون من بی رو اجازه دادم، نه، سمن مال خود مولاست. اونی که آقای مجنیون علی حق داره با اجازه چیه؟ اقل الامرین من العرش والقیمه، این معناش اینه، یزمن و آقای بایه مولا اقل من العرش والقیمه لست سمن، سمن اینه سمن المسمای بی، سمن المسمای بی رو این آقا بده کار نیست، اون سمن رو گرفته شاید 5 برابر قیمت هم فروخته، ربطی به آقای مجنیون علی نداره. باریکلا قیمت میشه سوقیه، سمن میشه سمن المسمای. ولل مشتری الفصل مع الجهل. حالا یه بحث دیگه اینجا پیش میاد، این للمشتری بحث دیگه است. یه بحث دیگه پیش میاد، خب حالا مشتری که اومده عبد جان رو از این مولا خریده، او بیچاره چیکار کنه؟ یه عبدی رو خریده تا حالا فکر میکرد یه عبد جانی نیست، خیلی هم آدم مظلومیه، بعد معلوم شد نه بابا این تو دعواها رگ گردنش میزنه بیرون، معلوم نیست چیکار داره میکنه، خودش یه عیبیه دیگه ها، یه جوری طرف پشیمون میشه از خریدنش. میگه ولل مشتری الفصل مع الجهل، یعنی مشتری این عبد جانی در صورتی که جاهل بوده، جاهل بوده به چی؟ به اینکه این عبد جانیه ها، میتونه معامله رو فصل کنه. اگر معامله رو فصل کرد چی میشه؟ فیر جا آقای مشتری به ثمن اول عرش. چرا میگه به ثمن اول عرش؟ به خاطر اینکه این جانی بودن عبد خودش عیبه، وقتی عیب شد یعنی خیار عیب داره، خیار عیب داره یعنی چی؟ یعنی میتونه رد کنه، پول خودشو بگیره، این میشه به ثمن، ثمن المسمى، یا عرششو بگیره. عرش اینجا یعنی چی؟ عرش رو عرش جنایت معنا نکنید اینجا ها، این عرش یعنی چی؟ یعنی عرش یعنی ما به تفاوت بین عبد جانی و عبد غیر جانی تو بازار، یعنی وقتی بریم تو بازار بگیم این آقا این عبد اگه جانی باشه قیمتش چند، اگه جانی نباشه، چون این عیبه دیگه خود جانی بودن. این عرش یعنی این، اینو از الان بتون عرض کنم تو این عبارات قواعد تذکره تحریر، این هر دوی اینها رو میگن عرش. باید حواستون باشه که کدوم عرش یعنی عرش جنایت، کدوم عرش یعنی ما به تفاوت.
ما به تفاوت قیمت عبد و عرش جنایت نیستین؟
نه 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 نه، چون خیار عیبه دیگه آقا، این جنایته عیبه. شما جاهای دیگه چکار میکنید؟ عرش رو چجوری تعیین میکنید؟ اینجا هم همینه، یعنی میخوام بگیم اگر این عبد سالم از این عیب بود قیمتش چند بود؟ الان که سالم از این عیب نیست جانی، قیمتش چنده؟ ما به تفاوتش به نسبت ثمن المسمى، این میشه همون عرش. فإن استوعبت الجناية القيمة فالعرش ثمنه أيضا. این عبارت زیرش خط بکش، این همون جاییه که در واقع محل شاهد ماست، اینجا محل شاهد ماست. اگر استیعاب کنه جنایت قیمت رو ها، یعنی جنایت تمام قیمت رو استیعاب کنه، فالعرش ثمنه أيضا، فالعرش ثمنه ایزن. مثلا عرض کنم خدمت شما، این که میگه استوعبت الجنایت و القیمت، یعنی مثلا قیمت عبد 100 دیناره، جنایتش هم مثلا قیمت 100 دیناره، ایشون میفهمد اینجا عرش میشه چی؟ میشه تمام ثمن. و الا فقط رو العرش، و الا یعنی چی؟ یعنی لم تستوعب الجنایت و القیمت، مثلا قیمت 100 دیناره اما عرش 50 دیناره، اینجا به همون مقدار عرش در واقع عرض کنم بسنده میکنه. ولا یرجع لو کان عالما، یعنی آقای مشتری حق رجوع نداره اگر عالم بوده، یعنی از اول میدونسته عبدی که داره میخره چیه؟ بگو
جانی.
عبد جانیه، این دیگه نمیتونه رجوع کنه بگه خب حالا که عبد جانی تو به من عرش بده. وله ان یفدیه کل مالک، برای آقای مشتری جایز است که فدیه دهد به مجنیون علی، مثل خود مالک. این کل مالک یعنی مثل کی؟ مثل همون مولای اولی که بایع بودا. چطور اون بایع باید فدیه میداد؟ الان هم که تو عالمن خریدی فدیهشو باید کی بده؟ با چون خودت بدی ها. ولهو ان یفدیه کل مالک و یا ولا یرجع به علی، اگر فدیه هم داد حق این که این فدیه رو بره از مالک بگیره نداره. چرا؟
لن میتونه یعنی بیاد
قبلین
بگیره؟
نه، لهو یعنی للمشتری. نه نه، یفدیه او،
یفدیه یعنی مجبورش کنه که فدیه بده، یعنی اون مجنیه را مثل مالک مجبورش کنه بعد
نه 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 نه. میدونی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که آقای مشتری میتونه این عبد رو تحویل آقای مجنیون علی نده، بجاش فدیه بده، جایزه براش که فدیه بده. یعنی اینجور نیست که بگیم فدیه رو باید مولا بده، نه، اینم که خرید الان میتونه فدیه بده، خود عبد رو تحویل نده. دقت میکنی؟ عملا تفاوتی با فرمای شما نمیکنه ها، برای این آقای مشتری جایز است که فدیه دهد به مجنیون علی، مثل خود مالک. این کل مالک هم معید عرض ماست، میگه چطور مالک میتونه فدیه بده، اینم میتونه فدیه بده. کل مالک معناش اینه دیگه. خب حالا که داد، آیا میتونه برگرده از مالک و بایع اولیه بگیره؟ میگه نه خیر، ولا یرجع به علی. چرا؟ چرا نمیتونه رجوع بکنه به اون عرض کنم فدیه ای که داده بر اون عرض کنم بایع؟ علتش این است که عالم بوده، عالم بوده و خریده. یه مطلب دیگه، ولوق تس منه فلا رد وله العرش. اگر اقتص منه یعنی چی؟ یعنی اگر مجنیون علی قصاص بکشه از عبد جانی، یعنی قصاصش کنه، مثلا فرض کن زده بود دست یکی رو قطع کرده بود، بزنن دستش رو قطع کنن، ایشون میگه فلا رده، اما ولهو العرش. چرا میگه لا رده؟ چون در زمانی که این مال پیشش بوده یه عیبی بهش حادث شده، عیب حادث میشه. و سابقا میگفتیم که اگر عیب حادثی در زمانی که دست آقای مشتریس اتفاق بیفته حق رد نداره، اما میتونه عرش اون عیبه رو بگیره. ها، این که میگه ولهو العرش، این نشان دهنده این است که بحث سر فرض عالم نیست، چون اگر عالم بود حق گرفتن عرش هم نداشت. دقت میکنید؟ یعنی این فرض مال فرض علم نیست. میگه حتی در فرضی که جهل داره ها، اگر قصاصش کردن، بالاخره این عیب حادثه در زمان این آقاست، ولذا حق رد نداره، اما میتونه عرش رو بگیره. عرش چیه؟ اینجا باز عرش یعنی چی؟ میگه و هو نسبت و تفاوت ما بین کون جانی و غیر جان من السماء. انتها کلام قواعد.
یعنی
این
که اون
بایع
بنده خدا باید هم عرش یه عرشی به این مشتری بده ما به تفاوت جانی و غیر جانی، هم این که بیاد اون اقل الامرین رو به اون مجنیون علیه بده.
آره بده، چشمش کور دندش هم نر.
یعنی برای عرش اگه
بنده بگه بنده خدا میفکر میکنه،
یعنی این الان اگر اون پول مجنیون علیه رو بده، این دیگه معیب نیست. حالا قبلا گوشتیم
چرا معیبه؟ به خاطر اینکه عبد جانی، بالاخره یه عبد معلوم میشه جلو خودشو نمیتونه نگه داره. ببین ما کار به جنایت و فدیهش نداریم. ما این تو بازار که میگیم قیمتش میکنیم، میگیم آقا فدیهش هم دادیم، یعنی میگیم تو بازار میگیم یه عبد جانی داریم فدیهش هم دادیم، اما خود این جنایت معلوم چه اعصاب نداره، یه بی اعصاب دیگه قیمت رو میاره پایین. نه اون لایرجا علتش عالم بودنشه، کار به اقدامش نداره. چون وقتی چون پیشو به تنش مالیده دیگه، یعنی وقتی عالم بوده که این جانیه و گرفته، پی این قضیه رو به تنش مالیده.
پی چی هم مالیده؟ پی این که اون ممکنه بیاد مجنی آدم، ممکنه بیاد از من بگیره، پی این
هم
مالیده
دیگه. یا خود عبد
بدم دیگه.
چرا دیگه؟ شما هم که میدی بر اساس حکم شرعی میدی دیگه، مجبوری بدی. بالاخره یا باید خود عبد بدی یا پولشو بدی، فدیه رو بدی.
نگفت لهو، نگفت
بایع. بله، لهو در مقابل چیه؟ در مقابل دادن خود عبده. چون بالاخره مجنونه که از حق خودش نمیگذره که. او یا میاد عبد از شما میگیره یا میگه فدیه بده. این که به شما میگن میتونی فدیه بده، یعنی میتونی عبدو ندی فدیه بدی به جاش. این در مقابل اونه.
اینا همش تو فرده
عمدی بودنه،
چه
معنی عمدیه؟ آره تو قبل از ولو اقتصه بله. فرض عمده دیگه. بله
چون خطایی هم اگر بکشه این به باش خورده هم برای به یه چیزی خورده یکی مرده
این هیچی طرف میگه این بدشانسه، خودم این بدشانسه. تو عرف ممکنه، بله تو عرف ممکنه تو رو قیمت اثر بذاره. بسه آخر و دعوانا الحمدلله.